والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قرآن كريم وجود مبارک پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو در اوج ایمان به خدا و در اوج اخلاق حسنه و در اوج عمل صالح نشون میده. در رابطه با ایمان پیامبر اسلام در آخرین آیه سوره مبارکه بقره می‌فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه پیغمبر به اون چه که خدا بر او نازل کرد یعنی از به بسم الله اول قرآن تا سین من الجنت و الناس ایمان داشت. تمام قرآن مجید رو با همه وجودش باور داشت. درباره عمل به قرآن و اجرای آیات قرآن مجید خداوند درباره پیغمبر می‌فرماید اونقدر خودش رو در اجرای برنامه‌های الهی به زحمت انداخت که پروردگار عالم در ابتدای سوره مبارکه طه به او خطاب کرد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا حبیب من این قرآن رو به تو نازل نکردم که تو در عمل به قرآن، عمل به آیات قرآن، اینقدر خودت رو به زحمت بیاندازی و رنج و مشقت تحمل کنی. در طول تاریخ حیات انسان سابقه نداشت که پروردگار عالم کم کردن عبادت رو از کسی بخواد. شما ببینید پیغمبر عظیم الشأن اسلام از جان و بدن و فکر و نیت خودش برای عمل کردن به قرآن چه هزینه‌ای می‌کرده که پروردگار عالم از او می‌خواد که حرکاتش رو، اعمالش رو و اجرای برنامه‌های عبادتیش رو کم بکنه. اما درباره اخلاق پیغمبر که جامع همه خوبی های اخلاق بود، یعنی در تواضع و فروتنی و نرمی و خوش برخوردی و خوش اخلاقی و مهربانی به مردم در حدی بود که برای اولین بار از زمان حضرت آدم تا زمان خودش خداوند مهربان از اخلاق یک انسان این گونه تعریف کرد. ما انت به نعمت ربک به مجنون و انک لعلی خلق عظیم. حبیب من یقیناً تو بر بلندای اخلاق عظیم قرار داری. این خلق عظیم رو در سوره مبارکه آل عمران توضیح میده: فبما رحمت من الله لنت لهم. حبیب من، به خاطر اون جلوه رحمت رحیمیه خدا تو نسبت به مردم انسان خوشخو، نرم، با محبت و دریای مهر و مهرورزی و لطف هستی. و همین نرمی تو و نرم خویی تو و خوش خویی تو و خوش رفتاری تو و بردباری تو و ادب تو باعث شد که این مردم بت‌پرست خشن تلخ خوی بد اخلاق علاقمند به دین من بشن، علاقمند به قرآن من بشن، علاقمند به مسلمان شدن بشن. این یک درس بسیار مهمیه که قرآن مجید از اخلاق پیغمبر به همه مردان و زنان امت میده که شما میتوانید با رفتارتون، با کردارتون، با روش پاک، با نرمی اخلاق و با محبت ورزیدن زن و بچه‌تون و قوم خویشاتون و مردم رو به دین خدا و به فرهنگ خدا علاقمند کنید. امام صادق علیه السلام یه سفارش زیبایی به همه ما دارن، می فرماین کونو دعا تن ناس به غیر السنتکم، برای دعوت کردن مردم به دین، برای دعوت کردن مردم به اسلام، برای دعوت کردن مردم به قرآن، برای دعوت کردن مردم به فرهنگ پروردگار خیلی زبانتونو به زحمت نندازید، خیلی با مردم حرف نزنید، بیایید برای جلب مردم به اسلام با اعمالتون و با رفتارتون و با کردارتون مردم رو علاقمند به دین کنید. یکی از علمای بزرگ فعلی شیعه که مجتهد به دو زبان زنده دنیا هم عالم، خیلی راحت به اون دو زبان سخنرانی میکنه، در کنار خانه خدا در شهر مکه به خود من گفت طلب شدن من و دنبال علم رفتن من و رسیدنم به این موقعیت مدیون دائمه. و بعد برای من توضیح داد، گفت من هر چه رو که درباره ایمان، درباره عمل، درباره اخلاق شنیده بودم یا یاد گرفته بودم یا در کتابها خونده بودم، تمامشو در دایم دیدم. میگفت دایی من با زن و بچه، با مردم، با اقواممون، با دوست و دشمن برابر با اخلاقی که قرآن مجید فرموده برخورد میکرد و هیچ عملی از اعمال الهی از او فوت نمیشد و نسبت به پروردگار و روز قیامت هم واقعا آدم مؤمنی بود. و یه داستانی هم از دایی محترمشون نقل کردن، من داییشونو دیده بودم. میفرمودن که بعد از ظهرای چهارشنبه داییم از شهر قم سوار اتوبوس میشد، میومد مشهد. شب جمعه با اون حالی که داشت، با اون اخلاصی که داشت، وجود مبارک حضرت رضا رو زیارت میکرد، دوباره سوار اتوبوس میشد و بر میگشت که صبح شنبه در قم درسشو ادامه بده. ایشون میفرمودن داییم وقتی از دنیا رفت، خانواده ما میدونستن که داییم در این اواخر عمرش 75 بار به زیارت وجود مبارک حضرت رضا اومده بود. این عدد برای ما معلوم بود، روشن بود. بعد از این که کنار حرم مطهر حضرت معصومه دفنش کردیم، خیلی براش ناراحت بودیم که یه چنین منبع فضیلتی، یه چنین منبع ایمانی، یه چنین منبع اخلاقی از دست ما رفته. گفت یه شب یکی از بزرگان خانواده ما که خیلی درباره ایشون فکر میکرد و از مرگش شدید متأثر بود، در عالم رویا ایشونو میبینه، احوالشو میپرسه که بعد از مردن به شما چه گذشت. ایشون جواب داده بودن از وقتی که من وارد عالم برزخ شدم 75 بار حضرت رضا به بازدید آگاهی بود، یه مؤمن واقعی بود. یکی از علمای بزرگ قم برای خود من تعریف کرد، میگفت وقتی من شنیدم ایشون در بیمارستانه و آخرای عمرشو داره طی میکنه، چون شاگردش بودم، پیشش درس خونده بودم، از قم اومدم تهران، رفتم بیمارستان، خانوادش منو میشناختن، خیلی به من احترام کردن، گفتم من اومدم استادمو ببینم، گفتن ایشون در حال احتضاره و چشمشونو باز نمی کنن، با کسی حرف نمی زنن، نفسای آخرشونه، اگر میل دارین در اتاقو باز بکنیم و تشریف ببرید او رو ببینید. گفتم دلم میخواد ایشونو ببینم. در اتاقو باز کردن، رفتم بالا سرش، دیدم که دیگه در حال تموم شدنه، در حال رفتنه، اما لبهاش داره حرکت میکنه، صداشو نمیشنیدم. دستامو گذاشتم دو طرف تخت و گوشم رو بردم نزدیک دهانش، ببینم چیزی میشنوم یا نه. اینجای مسئله رو نگر دارید تو ذهنتون. قرآن مجید درباره کسانی که مورد قبول پروردگار هستند، یعنی ایمانشون، اخلاقشون، عملشون رو خدا امضا میکنه، یه آیه داره مربوط به این که اینا وقت مردن چی میبینن، یعنی هنوز از دنیا نرفتن چی میبینن، که این حال رو حال احتضار میگن، که انسان در اون چند لحظه بین دنیا و آخرت، نه دیگه کاملا در دنیاست و نه دیگه کاملا در آخرت، هم ارتباطی با دنیا داره و هم ارتباطی با آخرت. و با توجه به آیات قرآن، هم دنیا رو داره میبینه آخر کار و هم آخرت رو. خب از آخرت چی میبینه؟ این آیه رو عنایت کنید. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینایی که اهل خدا بودن و اهل خدا بودنشون رو تا آخر عمر نگر داشتن، عوض نشدن، تغییر نکردن، تحت تأثیر هوای نفس و شیاطین و فتنه ها و فسادا قرار نگرفتم، ثابت قدم موندم. حالا که وقت مرگشونه و هنوزم ملک الموت نیومده جانشونو بگیره، تتنزلو علیهم الملائکه، فرشتگان رحمت خدا میان بالا سرش، تتنزلو علیهم الملائکه الله تخاف. بهش میگن از این که دارن از دنیا بیرونت میبرن نترس، ولا تحزنو از این که دارن میبرنت قصه نخور، و ابشرو بالجنت التی کنتم بها توعدون. ما اومدیم از طرف خداوند بهشت رو به تو مژده بدیم. این وضع انسان درستکار با ایمانیه که تو دالون مرگ قرار گرفته. ایشون می فرمودن من دوتا دستم و دو طرف تخت گذاشتم، گوشم رو بردم کنار لب استادم، دیدم داره این آیه رو می خونه، این آیه رو، ذالکه، یعنی داشت اینا رو می دید و این آیه رو می خوند، ذالکه یعنی این ملائکه‌ای که دارم میبینم، این بهشتی که نشونم دادن، این عنایتی که برای من آماده کردن، ذالکه فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این آیه تو دهنش بود و از دنیا رفت. گو من گریه کردم، از اتاق در اومدم، چون امامه من مشکی بود و سید بودم، دیدم توی جالون بیمارستان یه جوان 27-28 ساله با اضطراب اومد به من گفتش که ای عالم بزرگوار، دستم به دامن پدر من داره میمیره، شما بیا بالا سرش یه دعا بکن. پدرش هم یه تاجر ثروتمند پولدار بود، البته پسره گفت. و منم رفتم تو اتاق این بیمار، دیدم اونم در حال مردن لباش داره تکون میخوره ولی صداش شنیده نمیشه. ایشون فرمودن به من که من باز دوتا دستم و دو طرف تخت این آدم گذاشتم، سرمو بردم پایین، گوشمو گذاشتم کنار لبش، دیدم داره به زنش، به دختراش، به پسراش بدترین فحشا رو میده که چرا دارین مال منو میبرین، چرا دارین خونمو میبرین، چرا دارین حسابای بانگامو میبرین. همین جوری پول پول کرد و فحش داد و از دنیا رفت. ذره ذره کندرین عرض و سماس جنس خود را همچو کاه و کهرباس. شما اهل خدایی، وقت مردن جذب خدایی و میمیری. اهل غیر خدایی، وقت مردن جذب غیر خدایی و میمیری. یه مسئله قطعیه، یه مسئله حتمیه. شما ببینید وجود مبارک حضرت سید الشهدا کربلا، بالا سر شهیدانی که اومدن، در کنار هر شهیدی حرف خاصی زدن. چرا؟ بر اساس وضع ایمان و اخلاق و عمل او باهاش حرف زدن. مثلا کنار زهیر ابن قین بجلی که اومدن، دو سه نفس دیگه بیشتر زهیر نداشت. امام گریه کردن، به زهیر فرمودن چند لحظه دیگه آغوش پیغمبر بازه، تو رو در آغوش میگیره، سلام منو به پیغمبر برسان و به جدم بگو من هم به همین زودی میام پیشتون. یعنی یه کسی در کربلا داره شهید میشه، امام حسین میگه پیغمبر استقبالت میخواد بیاد و تو رو در آغوش خواهد گرفت. یکی هم قرآن مجید میگه داره میمیره، آتش به استقبالش میاد، عذاب به استقبالش میاد، ملائکه عذاب کننده به استقبالش میاد. این در سریع قرآن. بعضی ها که میخوان بیمیرن، خداوند میگه یه تعداد ملائکه رو میفرستن قبل از مردن، هم به روشون و هم به پشتشون ضربه های از تازیانه عذاب میزنن، بعد ملک الموت جونشون رو میگیره. اون چه که در زندگی امروز ما و هنگام مرگ ما و برزخ ما و قیامت ما مؤثره، ایمان، اخلاق، عمل. و چرا قیامت پیغمبر از قیامت همه اولین و آخرین بالاتر، با ارزشتر، بهتر؟ و قیامت ائمه طاهرین و قیامت اولیاء خدا؟ به خاطر اینکه اینا هر کدامشون برابر استعداد خودشون در اوج ایمان و اخلاق و عمل صالح بودن. شما موضع پیغمبر رو درباره عمل ببینید. وقتی که پیغمبر میخوام راجع به نماز حرف بزنم، میفرماین و قرت و عینی فصلات، همه شادی قلب من و نشاط من در این دنیا در نماز. یا وقتی درباره روزه میخوان نظر بدن، میگن روزه دار مهمان ویژه خداست یا نسبت به حج خانه خدا اینقدر 7 سال که مکه یا جلوشونو بسته بودن نمیذاشتن پیغمبر بیاد مکه، از فراغ اعمال حج گریه کردن که پروردگار عالم در قرآن او رو دلداری داد ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد حبیب من، چرا انقدر گریه میکنی؟ من میبرمت مکه. عاشق عمل صالح بود پیغمبر. پیغمبر در اوج ایمان به خدا و قیامت بود، پیغمبر در اوج اخلاق حسن قرار داشت. به همین خاطر در سوره مبارکه احزاب اومد به همه امت اعلام کرد لقد کان لکم بی رسول الله اسوتون حسنه، من فقط سرمشق بودن پیغمبر رو برای شما قبول میکنم، از او سرمشق بگیرید، از او درس بگیرید. 23 سال فقط در یک کلمه به شما بگم، هر روز 23 سال سالی 360 شبانه روز قمری، سالی 365 شبانه روز شمسی، 23 تا 365 شبانه روز، هر روز برای هدایت مردم جانش به لب میرسه. این رو من از دوش خودم نمیگم، خدا در قرآن میگه حبیب من برای هدایت مردم دیگه نزدیک جان تو از دست بدی. چه خبره؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا اینقدر دلت میسوزه؟ چرا اینقدر به خودت مشکل میگیری؟ اون وقت مردم زمزمه کردن که 23 سال جون کنده برای ما، ما بیایم جمع بشیم و یه هدیه شایسته، یه پاداش و یه مزدی بهش بدیم. این رو که مردم زمزمه کردن آیه نازل شد که نمیخواد پول بهش بدیم، نمیخواد زمین به نامش کنیم، نمیخواد پاساج بهش بدیم، نمیخواد در مدینه 100 تا مغازه ملکش بکنیم. خیلی دلتون برای پاداش دادن به او لک زده. پاداش او به اینه که حق علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین رو رعایت کن. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پولاتون مال خودتون، زمیناتون مال خودتون. وقت مثل فردا پیغمبر اکرم که از دنیا رفت دور هم دیگه جمع شدن، گفتن 23 سال برام جون کن، حالا پاداششو خدا گفته به اهل بیتش بدیم. هیزم برداشتن اوبردن در خونه زهرا، حدود 100 نفر لات عربده کش در زدن. زهرا اومد پشت در، در حالی که داشت گریه میکرد. گریهش هم مال این بود که تازه باباشو از دست داده بود. کیه در میزنه؟ گفتن در رو واکن، با علی کار داریم. گفت علی مشغول جمع کردن قرآنه. گفتن در رو واکن. گفت وا نمی کنم. من حرفایی که بین حضرت زهرا و اینا رد و بدل شده، روبروی حضرت رضا خجالت میکشم بزنم، نمیگم. دیدن در رو وا نمی کنم. یه در چوبی معمولی که زهرا پشتش وایساده، فکر کنید 100 نفر با همین در رو هل بدن. پلم دادم که یه مرتبه صدای ناله زهرا بلند شد. صدا زد بابا بلند شو ببین با ما چه میکنن. یبن رسول الله، من یک کلمه محضر شما بگم، اینا مادر شما رو کشتن ولی قانع نشدن، گفتن نه پیغمبر خیلی زحمت ما رو کشید، این مقدار مزدش نبود، ما باید بیشتر مزد به پیغمبر بدیم. سحر 19 ماه رمضان اومدن میان محراب مسجد کوفه فرق علی رو شکافتن، بازم قانع نشدن، گفتن نه ما هنوز مزد پیغمبر رو ندادیم. مثل ظهر فردا اومدن جنازه امام مجتبی رو هدف تیر قرار دادن، گفتن نه هنوز مزد پیغمبر رو ندادیم، هنوز زحماتش رو قدردانی نکردیم. این مرتبه اومدن کربلا، از بچه 6 ماه رو کشدن تا میان گودال قتلگاه، که دیگه اوج مزدادنشون این بود که مقابل چشم زن و بچه شم روی سینه ابی عبدالله نشان. سیلی زدن و حق بردن و سینه شکستن مزد زحمات پدرم بود. اللهم اغفر لنا و لوالدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا.